شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 24.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين این جلسه ما نیز به یکی دیگر از مقوله های مربوط به کتاب صد میدان اختصاص دارد و با توفیق الهی آنچه را شایسته است و ذهنمان و خردمان و فهممان تقاضا می کند پیرامون آن خدمت اخلاء روحانی و دوستان عزیز تقدیم می داریم. خواجه علیه الرحمه عنوان این میدان را که میدان 24 هست موافقت گذاشته است و می فرماید از میدان رضا میدان موافقت زاید. آیه‌ای که ایشان بخشی از آن را برای این میدان برگزیده داستان خاصی دارد که برمیگردد به مسائل مربوط به حضرت موسی علیه السلام و مسابقه‌ای که سحره فرعون حاضر شده بودند در برابر معجزه حضرت موسی علیه السلام انجام بدن و بعد از شکست به حضرت و خدایش ایمان می آورند و فرعون ناراحت میشه و آنها را مورد بازجویی و سرزنش قرار میده که قبل از آنی که بنده برای شما من فرعون برای شما اجازه بدهم که به موسی ایمان بیاورید ایمان آوردید من هم شما را به دار میزنم و دست و پای شما را به طور متناوب میبرم. اونها هم با قدرت و استقامت با بیان این جمله یک دردهنی بسیار شیرین نصار فرعون می کنند و می گویند فقض ما انتقاز بکن هرچی می خواهی بکن. خواجه همین بخش از آیه را با اتساع معنی و محل و تعمیمش به صورت کل تا رسیدن به حضرت دوست و قضا و قدر او مورد توجه قرار داده و پس از آنی که می فرماید از میدان رضا میدان موافقت زاید همین بخش از آیه را اون تا خطاب به حضرت حق ارائه کرده که فقض ما انتقاز بکن هر آن چه میکنی بر اندام ما هر خلعتی که میافکنی بیافکن هر تشریفی که اهدا میکنی اهدا کن هر آن چه را تو میخواهی اراده فرما فقضه قضا قضای توست و حکم حکم توست و فرمان فرمان توست. برای تعریف موافقت تعریف لغویش زمینه هایی را آوردند خود خواجه هم دارد. موافقت یعنی استقبال حکم است با دلی گشاده. دقت شد که استقبال میگه، یعنی به پیشباز حکم رفتن، یعنی از حکم با آغوش گشاده پذیرایی کردن. شخص موافق به سوی حکم می رود، نمی ایستد تا حکم به سوی او بیاید. مثل چی؟ مثال بزنیم. 10 دقیقه به اذان مونده، موافق آماده می شود برای نماز و برای شنیدن اذان. چند روز به ماه روزه مونده، موافق جانش را آماده میکنه پیش از آنی که روزه های واجبش فرا برسه، روزه مستحبی میگیره. 10 روز به حساب سالش مونده، میخواد وجوهات شرعیه خودش را ادا کنه، دغدغه داره، ماشین حساب میگذاره، هی محاسبه میکنه. بعد 5 روز دیگه، 4 روز دیگه، 3 روز دیگه آمادگی داره، هی پیشتازه، کاهل نیست. به این موافقت میگویند استقبال حکم با دلی گشاده، با دلی مشتاق، با دلی راضی، با دلی بهجتمند، شاداب. تعریف ساده تری کردن، میگویند سازگاری کردن. حکم آمده، با حکم انسان سازگاری عملی نشان میده، عملا خودش را سازگار، همجهت، همدم، همزبان، همگام نشان میده. همرأیی هم گفتند و همراهی هم گفتند. خواجه می فرماید رضا پیش از پیدا شدن حکم است. ما راضیم مثلا که هر حکمی خداوند صادر می کند محقق شود. ما که نمی دانیم فردا زلزله می شه، آتش سوزی می شه، فرزند بنده زنده خواهد بود، یا کنار خیابان موتورش می زنه. ولی راضی هستم با آنچه فردا می آید. رضا پیش از پیدا شدن حکم است و موافقت پس از پیدا شدن آن. وقتی پیدا شد تو هم رأی شدی و به استقبالش رفتی، و هم با دلی گشاده. آمدن خبرت دادن که فلانی فرزندت رو ماشین زد و هنوز به بیمارستان نرسیده، بلقاء الله پیوست. تو با دلی گشاده به استقبال مرگ فرزند اگر رفتی، اهل موافقتی. وگرنه به استقبال عروسیش که همه میرن، پولم خرج میکنن، اسرافم میکنن، حرامکاری هم میکنن. از اون مطربه های نیمه برهنه و رقاصه های نیمه برهنه هم میارن. موافقت با شیطان. اینجا موافقت با رحمان در مصائب مطرح هست، نه موافقت با شیطان. اونها مصائبه، منتها ما نمی فهمیم. موافقت با رحمان با مواهب هم شرطه. نماز خواندن یک موهبته، یک فیضه. روزه گرفتن یک هبه است، یک جود است، یک فیض است، یک برکت است، یک لطف است، یک دهش است. حکمش دهشمنده و آنچه مترتب بر این احکام هست همه فیضه، همه هبه، همه موهبته. پس از مرتبه رضا که عطا و من برایش یکی هست، در موافقت که پس از رسیدن حکم و عملی شدن جریان حکم موافقت صورت میگیره، چه در مصائب و چه در مواهب، اگر با گشاده دلی شخص همگامی کرد اهل موافقته و در میدان موافقته و الا فلا. متاسفانه بعضی از انسان‌های امروز در زمینه‌های معاصی و ابلیسی و شیطانی موافقتشان بسیار گیج کننده است، شگفتی انگیزه، ولی وقتی پای موافقت با رحمان میرسه کمیتشان میلنگد. به هر حال خواجه میفرماید موافقت در سه زمینه قابل تحقق است و هر یکی از زمینه ها هم مشخصه هایی دارد، گواهانی دارد، نشانه هایی دارد. زمینه اول برخواستن اختیار بنده است از میان. در این مورد شخص چیزی را انتخاب نمی کند، نمی گزیند، نفس این انتخاب و اختیار و گزینش از بین میره. این گزینش در گزینش حضرت دوست حل میشه، این اختیار در اختیار او فانی میشه. در اختیار او رنگ میبازد، در انتخاب او از میان میرود و حل میشود. گاهی انسان دچار نوعی خوشبینی افراطی نسبت به خود میشه و خودش را برتر میبینه و به قول بعضی از روانشناسای فرهنگی به نوعی خود برتربینی دچار میشه، که این خودش باز یک مریضی هست. شاید ما در بعضی موارد به این بلا گرفتار بشیم، به این مرض گرفتار بشیم و خیال کنیم که بله ما هم اراده من را در اراده حضرت دوست فانی ساخته ایم. خب نشانه هایش چیه؟ چه گواهی داری؟ چه نشانه ای داری؟ خواجه سه تا نشانه برای این مسئله بیان کرده که اگر این نشانه ها بالفعل حضور داشت و ظهور داشت و پویا بود، معلوم میشه که بله اختیار بنده از میان رفته است و در اختیار حضرت دوست حل گردیده. اول بلا و عافیت برایش یکسان باشد. بلا و عافیت برایش یکسان باشد. در بلا همان حالتی را دارد که در عافیت دارد. در مریضی همان حالتی را دارد که در تندرستی دارد. در ناخوشی همان گونه به خدای می نگرد که در خوشی و سلامتی می نگرد. دومین نشانه اینه که عطا و منع حضرت دوست برایش یکسان می باشد. بدهد خدا را دوست می دارد، ندهد باز هم خدا را دوست می دارد. بدهد به حق توجه دارد، نه به داده شده. ندهد به حق توجه دارد، نه به منع. توجه از حق بر نمی گیرد، نه به دهش توجه دارد، نه به منع. توجهش متوجه به حضرت واهبه. لذا من و عطا در نگرشش و توجهش خللی وارد کرده نمیتونه. و سوم زندگی و مرگ برایش یکسان است. یعنی در زندگی مرده است. خیلی زیبایی. پیش از مرگ مرده است و این سنت پیامبر اکرم است که گفت موتو قبل ان تموتو، خودتان بمیرید قبل از آنی که اسرائیل شما را بمیراند. این شخصی که به این مرتبه رسیده دیوانه نیست که مرگ و زندگی را از هم متمایز نتانه بسازه. نه، در زندگی از جنبه حیوانی مرده است و به وجهه انسانی زندگی میکنه، به وجهه ربانی زندگی میکنه. لذا مرگ و زندگی برایش از نظر موقف و موضع شناسی و موضع گیری و جهت گیری یکسان میشه و مرگ و زندگی باز به تعبیر دیگری برایش یکسان است. اگر بیایند و بگویند پسرت مرد، میگه الحمدلله. اگر بیایند بگویند که جاریه‌ای که داشتی برایت پسری آورد، باز میگوید الحمدلله. نه این زندگی او را تکان میدهد نه اون مرگ، چون دلش جای دیگریه. حیف حدیثی و روایتی که میان آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و ابازر اتفاق افتاده در همین مورد گفته نشه. آمده است که ابازر نزد آقا آمد، ایشان پرسیدند ابازر چگونه ای و در چه حالی؟ گفت که در حالی هستم که ناخوشی را از خوشی بهتر دوست می‌دارم، فقر را از غنا بهتر دوست می‌دارم و مرگ را از زندگی بهتر میپسندم. حضرت سری متأملانه پایین انداختند. بعد ابازر با فراستی که داشت متوجه شد، گفت یبن رسول الله، مگر شما چنین نیستین؟ گفتن نه. پس من در اشتباهم؟ گفتن که آری. گفت بهتر از این چیست؟ گفتن بهتر از این این است که هرچی او میپسندد و میفرستد مورد پسند تو باشد. ناخوشی میفرستد، آن را بپسندی و موافق باشی. غنا را میپسندد، موافق باشی. فقر را میپسندد، موافق باشی. زندگی را میپسندد، مرگ را میپسندد، هرچی را میپسندد. ولذا است که خود خواجه در مبنای همین روایت یک دو بیتی داره، میگه یکی، چون این دو بیتی هم به خواجه انتساب دادن هم به بابا طاهر عریان رحمت الله علیه ما، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. به این مرتبه و به این حالت موافقت میگویند و درجه اولش این بود که خدمت معروض شد. و اما خواجه علیه الرحمه میفرماید درجه دوم و یا زمینه دومی که موافقت در او محقق میشه این هست که عنایت مولا را درست دیدن و درست دریافتن. ما در متن عنایت ها هستیم، ما در جریان عنایت ها هستیم، منتها نه اینطور که از یک طرف بر ما عنایات وارد بشود. از شش جهت ما را عنایات الهی محافظه کرده و محاصره کرده و در ملحفه عنایات به سر می بریم. از هر جهت که نگاه کنیم مواجه هستیم با عنایات ربانی. درجه دوم موافقت این است که این عنایت را درست ببیند و بیابد و بشناسد. فکر نکنه مثلا مرض بده، عنایت نیست، قهره، قهر او هم لطفه. فکر نکند که فقر، فقر مالی یا مشکل مالی خودش یک زجرت است، یک قهر است. نه، اونم یک لطفه، اون هم یک عنایته، منتها ببیند. وقتی به فقر مالی دچار میشه، اگر زمینه‌های نارسایش را خیال و وهم ردیف میکنه، دست توسل به آستان عقل دراز کنه و بگویه فایده های این چیه، سود های این فقر چیه، یا این تنگ دستی چیه، یقینا عقل کمکش میکنه اگر اهل تقوا باشه. بعد اونجا میبینه که او یک سلسله سودها و عنایتهای در ای بوده که با آنچه من از نظر نارسایی خیال میکردم و توهم میکردم قابل مقایسه نیست. نعمتهای مولا را درست دیدن و با آنها موافقت کردن. بعض وقتا باز دوچار میشین که خیال میکنیم ما هم همینطوریم. رضا خواجه برای سه تا نشانه قرار داده. اولین نشانه اینه که دلشادی غمزدای موافق را فرا میگیره، دلش از یک شادی، از یک نوری، از یک حالت ویژه پر میشه که هرچه غمهای جهانی و دنیوی تلاش میکنن به یک نحو خودشانه به دلش برسانن نمیتونن. اینا غم میزدایند، این شادی غمزدایی هست، مثل پاسبانی هست که نامحرم را نمیگذارد. این دل، دل موافق شده. اینجا باید فقط حب حق باشه و مهر حق باشه و حریم حقه، و چون حریم حقه، غم دنیا که جز کثافت و نجاست نیست، در حریم حق راهی نداره. اون شادی، اون پاسداری هست که غم را میزداید. به خودمون مراجعه کنیم ببینیم از این پاسدارا چاردوار دل ما هست؟ آیا دل از دل ما چون این پاسدارانی محافظت میکنند؟ آیا در دل من غم عشق، غم اخلاص، غم پاکی، غم عقل، غم رضا، غم موافقت بیشتره، یا غم نداشتن خانه و ثروت و شهرت و لذت و مکنت؟ اگر این غم ها بود، برگردیم به موافقت. اولین نشانه همین دلشادی غمزدای هست. دومین، آرامشی علایق زدای. چون در میدانهای قبل کنشش و رفتارش رفتاری بسنده بوده، اشباع کننده بوده، اتمام کننده بوده، اکمال کننده بوده، به اینجا که میرسه به یک آرامش میرسه که دیگه هیچ علاقه به او باقی نمیگذاره، علاقه ها رو هی میزدای، هی قیچی میکنه. هر علاقه که میخوایی به قلب وارد بشه قیچیش میکنه، میندازه دو پایشه میزنه. علاقه به خانه، علاقه به ماشین، علاقه به ثروت، علاقه به شهرت، علاقه به ریاست. این حضرت آرامش وظیفه داره قیچی کردن علاقه. این دومین نشانه. و اما سومین نشانه، احساس قربی تفرق زدای. به شهود و کشف یک قربی میرسه، احساس میکنه به حق چنان نزدیک شده که هیچ چیزی دیگه نمیتونه بین او و حق فاصله بندازه، تفرقه ایجاد کنه. هیچ خواستی نمیتونه تفرقه ایجاد کنه، هیچ نخواستی هم نمیتونه، چون گاهی انسان میخواهه گاهی نمیخواهه. ما گاهی هست نمیخواهیم فلان کار بشود، نمیخواهیم فرزندمان بمیرد، میخواهیم عروسی بکنیم عروسیش رو ببینی. خب این نخواستن خودش یک تفرق اندازی میکنه بین حق و عبد، بین اراده او و اراده من، این تفرقه میاندازه. اهل موافقت کارش به جای میرسه که نه خواستها و نه نخواستنها نمیتوانند بین او و حق، بین اراده او و حق، بین اختیار او و حق تفرقه ایجاد کنند. و اما سومین زمینه‌ای که اهل موافقت در آن قرار می‌گیرند، بریدن مهر از تحکم خیش و از دو گیتی. ما خیلی عاشقیم به حکم خودمان، به فرمان خودمان، به دستور نفسمان، به تقاضاهای خودمان. دلمان میخواهد این طوری باشد، آن طوری نباشد. جالبی که ما اول متوجه نمیشیم که ما عاشق این حکم هستیم. ما خیال میکنیم عاشق این زمینه‌هایی که مربوط به حکم هست میباشیم. این دستمال را اینجا بگذار. بعد خیال میکنیم که ما عاشق اینجا گذاشتن این دستمال هستیم، در حالی که نمیدانیم ما عاشق حکم هستیم. میخواییم حکم ما اجرا بشه، میخواییم حاکم باشیم و دیگران حکم بر و قبول کننده و پذیرنده حکم. و موجودات هم میخواییم این گل این طوری نباشد، حکم ما بر گل جاری باشد. عاشق حکم، حکم دل خیش. کدام دل؟ دلی که اگر رویش کره بمالیم، مربان بمالیم، پیش گربه بگذاریم پوز نمیزنه، چون دل نیست. دلی که متوجه کثافات و دناعت های مسخره هست، این دل نیست. دلی که در او دلدار نیست، دل نیست، او که گلم نیست. نفس ما یک چیزی را، یک کاریکاتور بسیار خجلت باری اسمی گذاشتیم دل، و عاشق احکام صادر شده از ناحیه این دلی، گرفتار احکام صادر شده از ناحیه همین کاریکاتور مسخره، آبرو ریزاننده، خجلت بار، ذلت بار و عزت براندازی. اهل موافقت کارشان به جای میرسه که این معنا را میفهمند، ولذا از این کاریکاتور و احکامی که صادر میکنه مهر بر میگیرند، و مهری که به این کاریکاتور داده بودند به اون طرف میبخشند. یعنی جهتگیری جریان مهرشان را عوض میکنند، از نفس به رب، از شیطان به رحمان، از دنیا به مولا. و وقتی چنین شد، دنبالش که میگه از دوگیتی چشم پوشیدن، برای همینه. اگر به دنیا چشم داشته باشه، باز جریان مهر متوجه دنیا کرده. اگر به عقبا چشم داشته باشه، باز جریان مهر متوجه عقبا کرده. مولا چه کار شد؟ لذا بریدن مهر از تحکم خیش و از دو گیتی، این اولین نشانه هست، اولین مسئله هست و مهمترین مسئله هست یعنی زمینه سومی هست که اهل موافقت بدان میپیوندن و سه تا نشانه داره. کسی که به این مرحله رسید حاجت های وی با یکی افتد. این دو معنا داره، یعنی اینکه حاجت های او فقط به او میفته، این یک، و از او یک چیز میخواهه، این دو، از خدا از لحظه ای که به این مرحله میرسه فقط یک چیز میخواهه، و تنها حاجتی هم که داره به اونجایه. این یک نشانه. نشانه دوم این که دلش چون حریم الهی شده هیچ حجابی دلش را از دلدار نمی پوشانه. بین دل و دلدار دیگه حجابی باقی نمی مانه. این دل هیچ وقت محجوب قرار نمی گیره. و سومین نشانه این که آرزوها و امالی در دلش راه پیدا نمی کنه، چون حاجتهایش به یکی قرار گرفته. خواجه در آخر این میدان کلام زیبایی داره که آن را می خوانیم و بدون این که شرح بکنیم، چون خیلی روشن هست، همه را به خداوند منان می سپاریم و آرزو داریم که خداوند به حق پاکان و نیکان و عصمت اولیایش ما را توفیق عنایت فرماید تا به این مرحله از موافقت دست پیدا کنیم. می فرماید هر که در حکم بر بیم آرمید او صابر است، و هر که در حکم بر امید آرمید او راضی است، و هر که در حکم به مهر به عشق آرمید او موافق است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات
اللهم
صل علی محمد
آل محمد.